بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دو تا مسئله رو مرحوم شیخ مطرح کرده. یک مسئله این بود که آیا بیعت اصولی اختصاص داره به بیعت شخصی و یا اینکه در خیلی کلی هم اصولی قابل تصور هست. نظر مرحوم شیخ بود که فرقی نمی کنه، همونجوری که می شود اصولی را در عین شخصیه تصور کرد، در عین کلی هم اصولی قابل تصور. مثلا اصولی اگر چیزی را از زید طلب داره، طلب اصولی بر ذمه زیده و اینم کلیست، این کلی را میتونه بفروشه. حالا اگر که کسی طلبی بر ذمه کسی نداشت، کسی اینجوری بگه یک کتاب در ذمه زید را به شما فروختم، بگه به تو علا ذمت زیدن، میشه بیعه اصولی کلی. امام خمینی فرمود که کلی اگر اضافه بشود به ذمه میشود کلیه عقلی، و کلیه عقلی موطن و جایگاهش فقط ذهن، در خارج وجود نداره و چنین چیزی اصلا مالیت هم ندارد. کلی مالیت داره با، اما کلی مقید به ذمه هیچ مالیتی نداره. خب اینها رو قبلا مطرح کرده بودیم. حال بحث امروز این که اولا کلی یا ما به ذمه چگونه معین می شود، که کلی را یه مرتبه به صورت انشاء و لفظ معین می کنند و یه مرتبه با قصد. مثلا یه وقت این طوری میگن به تو علا ذمت فلانه، که کلی را با اضافه لفظ با یه قیدی مشخص کردن. امام فرموده که فلو ذکرت به لفظ ذالک و اجازه فزاده و صحته بحقوقه لصاحب الذمة كما في غيره من الأصول. اگر که به زبان گفت که این را برای زید فروختن یا این را در ذمه زید فروختن، اینجا مشخص میشه و صحیحه. ولو رده، اگر صاحب ذمه رد کرد، یقع و باطل، اصل بی باطل. اگر کسی چیزی رو به ذمه زید فروخت و زید گفت راضی نیستن، بی باطله. و امام بفرماد ولو قیده، اگر کسی بگیره در این جور موارد قید باطله و مقید بدون قید صحیحه. بلو قیل ازا لقل قید بقی البیه و صحیح هم. مقصود از این اشکال اینه که، یعنی آیا می شود عرض کنیم که این بی ذمت زیده، این اضافه ذمه به زیده، این اضافه باطل باشه ولی اصل ذمه صحیح باشه؟ نتیجه این که اگر زید گفت من راضی نیستم، بی صحیح باشه ولی برای خود فضولی، نه برای زید. بی مقید بوده به این که کلیه در ذمه زیده، وقتی زید قبول نداره اصل بی درسته اما بر زید نیست. این لوقیل، در جواب این لوقیل بفرماید که یقال ان الاضافت ولو بالقصد توجب التعیین و رد، ان الاضافت ولو بالقصد توجب التعیین، یعنی اگر کسی با لفظ چیزی رو مشخص کرد، مشخص میشه. اگر با لفظ مشخص نکردن اما با نیت مشخص کرد، مثلا تو ذهن خودش این بود که این معامله رو برای زید فروختن، همین که این تو ذهنش این بوده کافیه. و اگر زید معامله رو رد کرد، معامله باطله. دیگه اینجور نیست که بگوییم اگر زید رد کرد معامله درسته اما لزید بودنش باطله. و رد دو لا یوجب الغاء القید من الاول حتی یدع الانصراف الالعاقد، یعنی اگر که این لزید بودن از اول باطل می شد، ما گفتیم خب یه عقدی بوده لزید نبوده، بعد خود عقد درسته، للعاقد صحیحه. در حالی که وقتی فضولی رد کرد از حالا باطل میشه، عقد از اول با قید بوده الان قیدش باطل شد. وقتی الان قید باطل شد، بنابراین خود مقید بی قید نداریم که للعاقد باشیم. این مطلب اول فرمایشه. و مقصود از این عبارتی که از امام نقل کردم صفحه 204 کتاب البیت امام جلد دوم، مقصود این بود که امام خمینی توی این عبارت داره به فرمان از دو راه کلی مشخص میشه، یکی این که با لفظ تصریح بکنند و دوم این که با دست. در صورت لفظ امام فرموده که یک تصور جزئی است، در صورتی که قصد باشه دیگه تصور جزئی هم لازم نیست. در صورتی که ذمه رو با لفظ اضافه کنن به شخصی، بگن که ذمه زید، در این صورت که روشن ذمه مشخص می شود. این که بحثی نداره، اما اونچه که مهمه اینه که بحث ما سر تعیین عاقده، نه بحث درباره تعیین کلی. تعیین کلی یعنی اینکه تعیین بکنیم مبیع چیه. اینجا بس این نیست که بخواییم تعیین کنیم کلی را، یعنی این که مصداق این کلی چیه و کلی در ضمن چه فردی موجوده. اینو بهش میگن تعیین کلی. این محل بس نیست، یعنی بس این نیست که اگر یک کلی رو فروختن فرد کلی رو چجور مشخص میکنن، بلکه بس اینه که وقتی کلی را می فروشن کلی در ذمه چه کسی است. این نکته اول رو فرمایش امام. نکته دوم اینه که امام فرمود گاهی با لفظ مشخص میشه گاهی با قصد. قصد رو حالا همین امروز بحث میکنم که آیا عقد تابع قصد هست یا نیست. امام خمینی مخواد بفرماید که عقد تابع قصده و اگر که قصد کرد که عقد برای زید باشه دیگه نمیشه برای یک کس دیگه باشه. اینو الان توضیح خواهم داد. مطلب سومم اینه که آیا میشود عقد را از قید خودش منفک کنیم؟ عقد می شود مقید به قید در ذمه زید بودن. یک مقام ثبوت داریم و یک مقام اثبات. در مقام ثبوت یعنی واقعا عقد برای چی واقع میشه؟ امام خمینی معتقده که تابع نیت شماست. مثلا فرض کنید نماز ظهر با نماز عصر فرقش در چیه؟ فقط به نیت. اگر یک کسی وکیل بود از طرف کسی مثلا بره نون بخره، برای خودشم میخواست نون بخره، رفت در این نون بایی فقط یه دونه نون داشت، این یک نونی که میخره برای خودشه یا برای اون موکله؟ میگیم تابع نیتش، تابع قصدشه. اگر قصد کرد برای خودش بخره برای خودشه، اگر قصد کرد برای موکل بخره برای اونه. این میشه مقام ثبوت، یعنی در واقع و انتظار اینجوریه. اما در مقام اثبات، یعنی اگر دعوا شد و رفتن دادگاه، در مقام اثبات همیشه قاضی میگه ظاهر این که شما چیزی رو خریدی، ظاهرش اینه که برای خودت خریدی، نیتم قابل اثبات نیست. پس اگر کسی رفت چیزی را به صورت کلی و به قصد زید خرید یا فروخت، واقعا برای زیده، اما موقع نزاع و دعوا توی دادگاه میگوین برای خودته. به عبارت دیگر باید تفکیک کنی بین صحت واقعی و صحت ظاهری. این بینی که فضولی رد کرده در واقع بی باطل شده، اما ظاهرن بی صحیحه و بر خود فضولیه، بر خود عاقله. این فرمایش امام خمینی. بعد از این یک کلامی رو از آقای نائینی امام نقل کرده. فرمایش آقای نائینی رو حالا میگم و اشکال امام تا بعد همش رو یک جمع. آقای نائینی فرموده که اگر فضولی چیزی را به ذمه زید فروخت و زید رد کرد، آیت الله نائینی فرموده که اگر که او رد کرد، این بی برای خود عاقده، برای خود فضولی صحیح، اما حقوق و حال العاقد و به امور مسلمت دیباب المعاملات. وقتی که اون آقای صاحب ذمه بی او رد کرد، برای خود فضولی صحیحه، به خاطر اینکه اولا ان الامور البنائیت و الادراز المنبیت لا اثر لها، نیت هیچ اثری ندارد. دوم اینکه التزامات عقدی مربوط به متعاقدین، یعنی هر قراردادی که شما می نویسید یا قبول میکنید بوده شماست. سومم این که لازم نیست تعیین مالک در معاقصات. اگر به نیت کاری نداشته باشیم و ملاک الزامات و قراردادها باشه، ظاهر قرارداد اینه که هر قراردادی که شما تعیین کردی برای خودتون بوده، نه برای کس دیگه. نتیجه اینه که اگر فضولی برای مردم چیزی را انجام داد، نیتش برای مردم بوده، اما الزام و التزامش به عهده خودشه، پس عقد برای خودش صحیح. این کلام آقای نائینی. امام خمینی در جواب فرموده که اولا انما لا اثر له من الاعراض المنبیه المترتبه على شراء المبی مثل شراء دقائل صحه و شراء المال الشور و الامور البنائیه مثل فلان، لا ربط له بالمورد. امام فرموده اولا اون که میگوین نیت، قصد و انگیزه در معامله تأثیر ندارد، اون که ربطی به بحث ما نداره، چون اونا بحث داییه و بحث ما درباره قصده. اگر کسی سبزی رو خرید برای مهمان و مهمون نبود، اینجا الان دایی تخلف کرده نه قصد. این حاسا اولا یه اشکال اول امام به آیناییه. اشکال دوم اینه که امام فرماید همیشه عقد تابع قصد است، گرچه عقد تابع نیت نیست. لعدم شبهت فی اصول تعین بالقصد، فلو قصد الوکیل البیع لنفسه یقول له، ولو قصد لموکله یقول للموکل. همیشه عقد تابع قصده، ولا شک فی ان العقود تابعه للقصود و لیست القصود بلا اثر. اینجور نیست که عقد بی اثر باشه، همیشه تابع قصد. مقصود امام خمینی اینه که اگر که حضوری قصدش این بوده که در ذمه زید چیزی را بخره یا بفروشه برای اونه، اگر او رد کرد معامله باطله، نه اینکه دیگه معامله میماند اما للغیر بودنش باطل بشه. این فرمایش امام یه تابع نیت نیست، به این معنی که دایی انگیزه ها ملاکی است. من اول همین این العقود و تابعت و للقصود رو توضیح بدم. ببینید فرمایش امام که کلن دور همین محور میچرخه، درسته یا نه؟ این جمله‌ای که معروف شده العقود و تابعت و للقصود، عقد تابع قصد است، این جمله رو در باب جد و حصل به کار می‌برد. یعنی وقتی که یک عقدی رو کسی می‌خونه باید جدی باشه یا که شوخی هم بود درسته. اونجا میگن عقد تابع قصده. عقد تابع قصده یعنی که باید غلط نباشه، شوخی نباشه، سهو نباشه. به عبارت دیگه انسان غافل نباشه، ملتفت باشه. این معنای این که عقد تابع قصده. و همچنین اون چیزی که در دل متعاقدینه اگر ابراز بشود اون قصد ملاکه. یه چیزهایی هست با اطلاق عقد یا با شرایط یا با قرائن مشخص میشه. اگر من اینجا گفتم این کتاب را میفروشم به شما به 100 ریال، شما فرض قبول کردن، آیا 100 ریال ایران ملاکه یا 100 ریال سعودی؟ وقتی گفت اینو به 100 ریال میفروشم، این چه میگیم؟ العقود تابعت للقصود. قصد و نیت را از کجا میفهمیم که ریال ایران یا ریال سعودی؟ میگوییم خود این قرینه مکانی که توی ایران بود، این قرینه مکانی تعیین میکند مقصود متعاقده این را. چون اینجا گفتن به 100 ریال یعنی 100 ریال ایران، اگر تو سعودی گفتن 100 ریال یعنی 100 ریال سعودی. این معنای العقود تابعت للقصود اینه، یعنی اون نیت هایی که تعیین کننده نوع عقده، مثلا فرسون بی بوده یا اجاره، و اینکه ثمن یا مثمن چقدره. سمن و مسمن چقدر این تابع نیته و این نیت رو با ابراز نیت میفهمیم. یعنی راه ما به این که بفهمیم نیت چه بوده این کلمات و قرائن و شواهده. همینو میخواییم بگیم که بینه حالا اون موقعی که نیت یه چیزه قرین چیز دیگری و اصلا میشه اینا رو منفکر یا نه که امام میخواییم بگیم نمیشه. پس عقد تابع اینجور قصده و این قصد رو هم از اون کلمات باید بفهمیم. به عبارت دیگه در مقام ثبوت عقد تابع قصده، در مقام اثبات عقد تابع لفظه. در مقام اثبات تابع لفظ که از لفظ اون قصد رو بفهمیم. این حرفا در جایی درسته که چیزی دخیل در خود عقد باشه، یعنی از ارکان عقد باشه و عقد بر او متوقفه، مثل مقدار سمن یا مقدار مسمن و نوع عقد بیع بود یا اجاره. اصلا بیع میخواست بکنه یا نمیخواست بیع کنه و به چه مقدار، این ها درست در این جور موارد. اما اگر چیزی در مفهوم عقد اخذ نشده باشه، مثل من له العقد، عقد برا کی؟ این جزء مفهوم عقد نیست. عقد به یعنی مبادله، اما مبادله مال چه کسی این دیگه جزء مفهوم عقد نیست. وقتی جزء مفهوم عقد نبود، عقد تابع قصد اینها هم نیست. وقتی تابع قصد نبود، ما باید به ظاهر کلام عقد تمسک بکنیم، نه این که بگوییم در واقع چه بوده و در ظاهر چیه. مقام ثبوت و مقام اثبات اینجا متعدده. در مواردی که وکیل چیزی رو میخره معلوم نیست برای خودش میخره یا برای موکل، باید بگوییم همیشه ظاهر هر معامله ای اینه که برای خودش باشه نه برای موکل. مگر این که قرینه لفظیه ای برای موکل بیاره، یعنی تابع قصد اصلا نیستی. هر چی که در ظاهر نشانه بود که برای خودشه یا برای موکل. اگر نشانه برای موکل نبود برای خودشه، بعد اون چرا که برای خودش خریده به موکل میفروشد یا اداء دین میکنند. ظاهرا تو معاملات هم همیشه همین جوریه، یعنی دادگاه هم باشه همینجور حکم میکنه، دادگاه میگه که این آقا ظاهرا چیزی رو که خریده برای خودش خریده، نمیگه کلیت چه بود. نه نه ببینید اصلا علت اینکه میگن الوجود تا بر کل اصول اصلا علتش اینه که عهد یعنی عهد عهد همیشه ضمن است به این خاطر خیلی خوب اگر چیزی تو مفهوم معامله شرط است مثل مالک دیگه که مالک اینه یا اونه ولی
در اینکه به چی داره تعبود میده شرط دستت به بی شرط نیست ولی در چی داره تعبود میده و خودش داره تعبود میده ولی دیگری
ما در این چی رو میخواییم اینو بس بکنیم که وقتی که صاحب اصلی مال رد کرد اون موقع میشه بگیم بعد خود اینه یا نه
نباید چی تو برای خودش تعبودی نداره اینکه در مقام اثبات و جاکتان باید مفضیله حتی دیگه از داره در مقام
دو حرف زنه که قصده که مثلا که عقد برای روسیا برای خودم این قصد اصلا شده مقدمات عقده نه قصد این شده مقدمات عقده یا این که عقد این بود مبادله
اما
اگر که شده مقدمات نیست چیزی که مقدم نبود لازم هم نیست تعیینش اگر تعیینش لازم نیست از این فکاک قید از مقید اشکالی نداره
خمده دلیل این که قصد مهم به در عقل که قصد در عقل شده
بله
درسته توی مقدم عقل نیست ولی توی عقل شده این قصد
دخیل باشه
ولی خودش عقل کنده ولی کسی دیگه در عقل
بله مثل تمام مواردی که شرط صحت شرط صحت دخیل هست در متعاقده اما توی عقل هیچ دخالتی نداره تخلقش هم معامله رو باطل نمیکنه. این نکته اول. نکته دوم این بود که امام خمینی میخواست بین قید و مقید بفرماید که انفکاک وجود ندارد. مقصود از قید ذمه شخص و مقصودش از مقید خود معامله خود بیع یعنی بیع را مقید میکنن به ذمه چه کسی. حالا اگر اون چه کسی شد باطل او آقا گفت من نمیخوام قبول ندارم میشه بگوییم بی درسته یا نمیشه بگوییم بی درسته. تفکیک قید از مقید ممکنه یا ممکن نیست. امام فرمود که صحیح نیست. انشاءالله یه وقت من این بحث رو مفصل مطرح خواهم کرد. این که میگوید کلی تو خارج هست مثل رجل همدانی یا کلی تو خارج نیست و جاش ذهنه مثل امام خمینی و بقیه همه غیر از رجل همدانی. یعنی از همون اولی که منطق میخوندیم گفتن که کلی آیا در خارج هست یا نیست هم گفتن نیست. انشاءالله یه وقت بحث میکنم که اصلا یه نظر سومی درسته. نباید بحث کنیم که کلی در خارجه و نه اینکه کلی در ذهن. نه یه دیدگاه سوم یه قول سومی. قول سوم اینه که کلی از ساحت‌های زبان ما به خاطر حرف زدنمون همین گفتگوی با هم دیگه مجبوریم یه چیزایی رو کلی بگیم. یعنی کلی یه نوع حرف زدنه نه اینکه یه نوع حکایت باشه که بگیم حکایت از خارج یا از ذهن. پس این که اولا امام خمینی فرموده که این ذمه تعیین کننده کلیست و کلی یا در خارج هست یا اعتبار ذمنیست، این هم جای مناقشه داره. می شود گفت که کلی نه در خارجه و نه در ذهن. پس چیه؟ کلی یک نوع اضطرار زبان، یک نوع اضطرار حد زدن. من یه وقت میگم این آقا، یا میگم اون آقا، یا میگم انسان. این انسان یه نوع اجبار و الزام تو حد زدنه. این خاصا اولا. ثانیا این که اگر چیزی ظرف و مصروف بود، ظرف و مصروف رو میشه از هم منفک کرد. یعنی اگر ذمه، اگر ذمه ظرف کلی باشه، اینجا که تفکیک شدنی اشکالی نداره. و اگر چیزی قید و مقید بود، قید و مقید با تحلیل عقلی، با تحلیل فلسفی قابل تفکیک است. قید و مقید و عقل که میتونه از هم جدا کنه. باید ببینیم عرف و عقلا میتوانند قید و مقید و از هم تفکیک بکنند یا خیر. در ما نحن فی بالخصوص عرف میتونه بین کلی و شخصی که کلی در ذمه اوست فرق قائل بشود. اگر که عرف میتونه چنین فرقی قائل بشه، نتیجهش اینه که هرگاه صاحب ذمه رد بکنه، عقد باطل نمی شود. فصولی می تونه عقد را برای خودش تصحیح کنه. نه، تا به فهم آورد، تا به قصد نیست. نه، عرف چی می فهمه؟